أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در تخییر بین اقل و اکثر بود بعد از فراغ از تخییر بین متباینین، و این که آیا تخییر بین اقل و اکثر مقبوله و مبنای خاصی داره یا معقول نیست و بر هیچ مبنایی متصور نیست. مرحوم آخون قدس سره حل مشکل رو کرد و عمدتاً بر اساس اعتباریت در حقیقت علیت اشیاء برای اغراض در احکام شرعی، چون اساس اشکال این بود که در تکوینیات تأثیر اقل و اکثر هر یک معقول نیست. علیت دو شیئی که تفاوتشون به اقل و اکثر بودنه در معلول واحد، این امر غیر معقولی است. بر این اساس گفته می شود در تشریع هم به لحاظ غرض تأثیر اقل و اکثر تسبیحه واحده و تسبیحات، تأثیر هر دو در معلول واحد و در غرض واحد، این هم معقول نیست. این اساس اشکال امکان تخییر بین اقل و اکثر بود. فرض اینه که اگر اقل با تحققش منفک از وجود معلولش و غرض مترتب برش نیست، دیگه معنا نداره انتظار بکشیم تحقق و عدم تحقق زیاده رو، که اگر اون زیاده محقق بشه مؤثر مجموعه، اگر محقق نشه مؤثر خصوص این اقله. خب این در تکوینیات این گونه است، معقول نیست. در تشریعیات هم شبهش همینه، که اگر غرض به گونه فرض شد که با تحقق اقل که علت تحقق غرض باید محقق بشه، دیگه انتظار لحوق و عدم لحوق اون خصوصیت و اون زیاده اصلا معقولیتی نداره. مرحوم آخون قدس سره پاسخی که فرمود این بود که ملاک ما برای قضیه تخییر بین اقل و اکثر اینه که اون غرضی که میخواد محقق بشه با هر یک از اقل و اکثر، چه غرض واحد چه غرض متعدد، چه در موارد تخییر عقلی که در موارد غرض واحده، و چه در موارد تباین و تعدد غرض که تخییر شرعیه. چه تخییر شرعی چه تخییر عقلی تفاوتی نمی کنه. اگر غرض به گونه ایست که با تحقق عقل کیف اتفق، اون غرض محقق میشه که گفتیم در پایان و در اون آخرین سطر تخییر بین اقل و اکثر اشاره به این فرض میکنه. خب در اینجا لا معنا لتخییر بین اقل و اکثر، چون با تحقق اقل غرض متحقق میشه و دیگه معنا نداره که زائد بر اون اقل دخیل در تحقق اون غرض باشه، بلکه اون زائد مستحبن کان او غیره میشه زائد بر واجب. غایت الامر زائد بر واجب یه وقت لغوه، یه وقت مستحبه، یعنی از قبیل در تسبیحات اربعه اگر به گونه ای باشه با تحقق تسبیح واحده غرض محقق شد، خب دیگه اون تسبیح دوم و سوم لامحاله باید مستحب باشه و اینطور نیست که این فردی مستحب از واجب تخییری باشه. نه، اصلا بعد از آنی که غرض با تسبیح اولا محقق شد، ما ادای تسبیح دیگه نه واجبه نه دخیل در تحقق مصداق واجب به عنوان فرد مستحب. چون ما میتونیم در واجب تخییری فرد مستحب هم داشته باشیم، مثلا در واجب تخییری بگه که شما مخیرید بین در حدی و در قربانی، مخیرید بین قربانی شتر، گاو، گوسفند، مخیری و اینا امور متباین است که تباین لعتق و لعتقام و صوب بین اینا مخیری، اما الهادی بالعبل افضل و بعدم بالبقر و ادناها الهدی و بالشات. هیچ اشکال نداره اینجام بگه واجب یه تسبیح یا سه تسبیح مخیری، الافضل سه تسبیحه، الافضل نه این که یه تسبیح واجب اون دوتا مستحب به مستقل، نه مجموعاً واجبون ولیکن فردون مستحبون من الواجب که استحباب الهدیه بالعبل، اشکال نداره. ولیکن اگر از قبیل این باشه که آخوند در آخر کار فرمود که با تحقق عقل غرض متحقق است لامحاله، یه تسبیحه که محقق شد دیگه انتظاری نکشید که ببینید آیا بعدی میاد یا نمیاد، با تحقق العقل یسقط الغرض، خب دیگه معنا نداره که اون اکثر دخیل در واجب تخییری باشه حتی به نحو فرد مستحب.
اعراض متعدد باشه این اصلا چطوری تصویر میکنن؟
الکلام اگر دو غرض متباین متعدد، شما اگر عقل رو بیارید لا محاله اون غرض مترتبه بر عقل محقق میشه. خب غرض مترتبه بر عقل وقتی که یک غرض محقق شد، خب یه از قتل واجب، مثل اینکه شما در خصال کفاره اثق کنید دیگه جا برای تان باقی نمیمونه. شما اگر عقل رو بیارید با تحققش احد الغرضین محقق میشه، فرض اینه اونی هم که واجبه بر مکلف احد الغرضینه، چون لا یمکن الجمع بینهما، بینهما تنافه. پس دیگه معنا نداره که شما بگید خب یه تسبیحه که انجام گرفت نصبه، فان لم ينضم الیه شیء آخر این واجبه تخییری بود و محقق شد، ان انضم این میشه جزء المؤثر و یکون دخیلا در تحقق اون غرض دیگری به عنوان جزء المؤثر، نمیشه دیگه. خیلی عالی گفته، نمیدونم بزرگانی که اینجا کلام آخوند خوب تلقی نکردن و بعد خلاصه ذهبوا یمینا و شمالا، مرحوم آخوند میگه اگر غرض مولا به گونه ایست که با تحقق عقل یسقط الغرض بلا انتظار حالته، خب در این صورت لا معنا للتخییر، نه اینکه لا مناصر، لا معنا للتخییر بین الاقل و الاکثر، بل الاکثر یکون خارجا من الواجب مستحبا او غیره، بیان کردم مستحبا هم یعنی مستحب مستقل، نه اینکه فرد واجب مخیر مستحب، فزائد علی الاقل یکون خارجا عن الواجب سواء کان زائد مستحبا، نه اینکه مشتمل علی الزیاد مستحب خصوص الزائد کان مستحبا اولا میکنه سر حتی مستحبه، مثل کسی که لو اطعم در کفاره شهر رمضان، خب بعد از این دیگه صوم به عنوان کفاره از او اصلا مستحبه نیست، لغوه. بله مستحبه نفسی امرون آخر، این اگر بگونه ای باشه که غرض یتحقق به صرف تحقق الاقل، اما اگر به گونه ای باشه غرض که علا تقدیر تحقق الاقل به حده یکون الاقل مؤثرن فیه، اقل به حده یعنی اقل همونی که عبر عنه به شرط عدم زیاده، یعنی لو اقتصر المکلف على الاقل یکون الاقل مؤثرن در اون غرض، اما اقل اگر به حده نبود اتا بالاقل ضمن الاکثر اصلا اون اقل لا يحقق الغرض بل يكون جزء المؤثر، و تحقق غرض منوط و مترتب بر مجموعه، و فی مثله مرموافون فرمود لا مناص من التخیر بین الاقل و الاکثر، نه اینکه یمکن، لا مناص من التخیر بین الاقل و الاکثر، چرا که تخصیص وجوب تخییری به خصوص اقل بلا مخصصه، چون ملاک غرضه، غرض کما یتحقق بالاقل یتحقق بالاکثر، بالاکثر هم بالاکثر، نه این که بالاقل المتحقق فی ضمن الاکثر، غرض یتحقق بالاکثر لا فی فرض الاکثر، از باب این که فی فرض الاکثر الاقل محققه، نه بالاکثر یعنی معلول للاکثر، والاکثر به حد الاکثریه مؤثرون در اون غرض. خب اگر این گونه است، تخصیص واجب تخییری به خصوص اقل بلا مخصص، فلا مناص من التخییر، بعد مرموافون میگه هادا ممکنه، یعنی کون الغرض متقومن بالاقل به حده و بالاقل به شرط عدم حدهی و به زیاده، هادا ممکنون ثبوتن، منطقه ممکنون ثبوتن در کجا ممکنون ثبوتن؟ ممکنون ثبوتن در امور اعتباریه و الا در امور تکمیلیه لا یعقل. چرا لا یعقل؟ برای اینکه قوام اینی که مرحوم آخون فرموده به شرط متأخره، اینو دیگه در جلسه متقدم عرض کردم، مرحوم آخون میگه اقل به حده مؤثره و اقل به شرط زیاد مؤثره در تدریجیات، خب این منوط به اینه که شرط متأخر رو شما لحاظ کنید، بگید اقل به شرط عدم انضمام زیادت الیه یکون الاقل هو المؤثر، و علا تقدیر انضمام زیاده یکون المؤثر مجموع، این معناش به شرط متأخره، و شرط متأخر فی تکوینیات لا مجال له، شرط متأخر در امور اعتباری بله، و اما در امور تکوینی اصلا معقول نیست شرط متأخر، این آتیش الان مؤثر باشه به شرطی که فردا یک زمیمه‌ای بشه الان مؤثر در احراق باشه، تو معقول نیست، چون علت تام ما لم تتحقق عینیاً لا معنا لترتب المعلول، و شرط متأخر معناش اینه که جزء ما علت متأخر بیاد، فکما ان جزء بعض العله مؤثر در معلول نیست، جزء علتی که متأخر نیامده بخواد مؤثر باشه در تأثیر علت، معناش اینه که اونی که مؤثره در حقیقت شیء غیر موجود، یعنی در حقیقت معنا نداره استناد معلول به شیء موجود، ولو اونی که بعداً سیوجد، معقول نیست، و الا لن صد باب و اثبات صانه، شما بگید اینایی که الان موجود شدن با یه علت متأخری موجود شدن، پس بنابراین حرف مرحوم آخون این بود که با وجود این که غرض واحد یا غرض متعدد، غرض واحد مواردی است که تخییر عقلیه، غرض متعدد مواردی است که تخییر شرعیه، چون ملاک مرحوم آخوند بر تخییر شرعی و عقلی وحدت و تعدد غرض بود دیگه، کما نبه علی ذلک فی بدایت تخییر بین الاقل و تخییر بین الواجبین غیر اقل و اکثر، فرمود اگر بنا بشه که امکان اونا که غرض واحد که این غرض واحد یتحقق بکل من الامرین، اینجا در حقیقت فتخیر شرعیان فتخیر عقلیان از بابی که الواحد لا یستر الا من واحد، که ان اونی که مؤثره در غرض واحده جامع بین الامرینه. بله غرض اگر متعدد فرض شد لا محاله باید علت هم متعدد باشه، از باب عدم امتناع صدور واحد، صدور متعدد از واحد، به بیانی که قبل از ایشان بوده.
توجیه شما در تفرقه بین امور اعتباری و حقیقی در جایی که غرض متعدد باشه درسته، وقتی غرض واحده
الکلام
اعتبارم دارم غرض حالا نقل غرض حاصل
نه ده. حالا عرض میکنم همینی که خلاصه خدا آخون این قلتی رو که مطرح میکنه برای همین بیان جواب از همین اشکاله، اولین انقلتش بخواد همینو جواب بده. پس مرموم خون فرمود حالا میکنه انقلت حبهو در مثل ما لوکان للعقل وجودون به حده و للأکثر وجودون به حده واحد به حده، مثل خط، خط قصیر و طویل اب نداره، اینو از شما یا خون قبول میکنه. فا این الخط مالم یسکن ید، عبارت آخون دقتاشو ببینید، قبل از آنی که ید ساکن بشه، مادامی که خط در حال حرکته داره یه خود مادامی که در حال حرکته هنوز خط به حده محقق نشده. کی خط به حده محقق میشه؟ اونجایی که دست از حرکت باز داره، الا توقف، هنوز دستش هم بر نداشته از خط، خط تمام شد. مالم یسکن عبارت من رو ماخون داره، میدونم دیدید یا ندیدید، مادامی که دست از حرکت باز نایستاده، هنوز به سکون منتهی نشده، هنوز خط به حده محقق نشده. خب در مثل خط که اینگونه نیست که عقل متحقق باشه ضمن اکثر، به خلاف مثل تسبیحه و تسبیحات که تسبیحه و تسبیحات با تحقق تسبیحات لا محاله، تسبیحه واحده اول محقق شد، مثل این که شما خط رو متوقف کنید. خب اگر حبه در مثل قضیه به اصطلاح خط که وجود حدیش منوط به سکونه، توقف از حرکت تخطیطه، در این صورت هنوز خط محقق نشده، مادامی که یجور هنوز خط محقق نشده، کی خط محقق میشه؟ در فرض توقع. خب اینجا میگیم تخییر بین اقل و اکثر ایبی نداره، یمکنن یکونن اقل به حده و الاکثر به حده، مؤثره در اون غرض واحد که مثال زدیم تعلیم که میخواد خط معرفی کنه، تا دستش رو نگه نداشته هنوز خط محقق نشده تا طرف بفهمه خط یعنی چه. هر وقت دستشو نگه داشت علل اقل او علل اکثر، حالا در حال حرکت خط طویل وقتی که رسیده به مقدار اقل هنوز محقق غرض نیست، فان الغرض لا يتحقق به اون اقل در ضمن اکثر، چون ما اقلی نداریم، اقل اون وقتیه که دست از حرکت بیسته. در اینجا سلمنا تخییر بین اقل و اکثر عیبی نداره، اینکه خط قصیر و خط طویل هر کدوم محقق غرض باشه، ولیکن در جایی که برای اقل وجود مستقلی هست لا محاله، مثل تسبیحه در اینجا که خب اقل لا تحقق فلا مناصر ترتب الغرض علیه و یکون حین اذن چی؟ هو الواجب و ما زاده لا محاله باید مستحب باشه اگر مطلوبیتی داشته باشه، نمیتونه اون زیاده جزء المؤثر باشه و اون اقل متحقق جزء المؤثر. انقلت کذا، و در خط هم همینو گفته میشه، در خط هم اگر سکون حاصل شد ولو هنوز دستشو بر نداشته، خب غرض باش محقق باید بشه. لا یعقل این که خب حالا سب بکنیم ببینیم این آقا دلش به رحم میاد خطو ادامه بده، فعل استمر یکون الغرض مترتبا علی المجموع و الا فعل الاقل و بالجمله. خوب دقت کنید تو عبارت آخون اینا هستا، الخط القصیر و طویل، اونجایی که طرف توقف بکنه بر قصیر اما میتونه غمیمه بکنه، حکم هادا حکم التسبیحت و التسبیحات. فکما لا یعقل تخییر بین تسبیحه و تسبیحات، لا یعقل التخییر بین خط قصیری که رفع الید اما بعد وضع الید و استمر، اون اقل وقت که محقق شد خط محقق شد، مثل که تسبیحه واحده محقق شد. معنا نداره خب بگیم این تسبیحه واحده، دستمونو اینجوری کنیم بگیم ببینیم حالا ببینیم دوم و سوم میاد دنبالش یا نمیاد. مرحوم آخون میگه نه، این قلت میگه لا معنا لتخییر بین الاقل و الاکثر، کما لا معنا لتخییر بین الاقل و الاکثر فی التسبیحه و التسبیحات، لا معنا لتخییر بین الاقل و الاکثر فی الخط القصیر و الطویل، اونجایی که سکنه عند القصیر مکلف خط و بعد از کشیدنش به مقدار قصیر متوقف کرد، اما میتونه شخص این خط رو بعد از توقف ادامه بده. الکلام الکلام حکمش حکم تسبیح و تسبیحاته، به خلاف خط قصیر که رفع الید و خط طویل که لم یرفع الید فی اثنائی، اینا هر کدوم اقل و اکثر کل من هما به حده میتونه مؤثر باشه. این قول کذا قول تو، حرف آخون اینه که لا فرق، لا فرق فی ما هو المهم فی ملاک قضیه دخل در غرض. اونی که مهمه اینه که آیا اقل به حد مؤثره، تا اینکه اگر اقل ضمن اکثر بود مؤثر نیست، بلکه مؤثر مجموع الاقل و اکثره. یا اقل کیف اتفق لا به حد اقل ولو فی ضمن الاکثر، ملاک اینه. و فی هادا لا فرق بین خط قصیر و طویل که سکون در اثناء خط قصیر محقق شد، و بین به اصطلاح تسبیح و تسبیحا، تخییر بین اول و اکثر در هیچ کدومش محظوری نداره، چون ولو تسبیح واحد محقق شد اما این تسبیح واحده کی مؤثر فی الغرضه؟ اگر مکلف به شرط متأخر بعدش ذمیمه رو نیاره، اگر به شرط متأخر اخلال کرد ذمیمه آورد اقل دیگه مؤثر نیست، بلکه اقل جزء المؤثره. و نتیجه این میشه که تخییر بین اقل و اکثر محظوری نداره. بعد مرحوم آخون در جمع‌بندی میگه خلاصه این گونه است که اگر اقل به گونه ای باشه که به شرط اجتماع مع الاکثر اقل مؤثر نیست، همون نقطه‌ای که عرض کردیم مرحوم آخون منظورش از بشرط، به شرط جائل و شرط شارع نیست، یعنی اگر مکلف عطا به زیاده، یعنی به شرط شیئی که در کلام آخونده، یعنی المکلف عطا به زیاده، در این فرض غرض قائم به مجموعه، نه از بابی که شارع حتی معل المکلف الاتیان به زیاده، نه لو تبرع المکلف به زیاده اون اقل مؤثر نخواهد بود منفردن، بلکه جزء المؤثره. علا تقدیر و علا تقدیر الاقتصار علی الاقل، که دیگه اینو مرحوم آخوند تعبیر نکرده به شرط عدم زیاده و منظور همینه، یعنی عملا اقتصر علی الاقل، یعنی عطا به شیء بلا زیادته، عطا بالاقل به تسبیحه واحده به خط قصیر، لو اقتصر علی الاقل و هو الشیء بشرط لا، نه به شرط لا ای که شارع حتم علیه، بلکه به شرط لا از ناحیه اقدام مکلف، اگر مکلف اقتصر علی الاقل یتحقق به الغرض. این تمام کلام مرحوم آخون پس و پیشش مخش تمام مقصودشون این مطلبه. خب بعد کرده بودیم در مقام متعرض کلام محقق اصفهانی که مرحوم آی صدرم به انحراف برده بشویم. اون مقتضی خواهد بود، مانع از تأثیر در اقتضا. خب کلام اینه که میدونم اون که معنا نداره به وجه به شرط متأخرش، عدم المانع هم به رحم شرط مقارن جزء العلت. چرا شما اینجوری میگی؟
اگه فرض کنیم مقتضی باشه،
این مقتضیه، مقتضی به نفسهی به نفسهی کافی نیست در تأثیر مادامی که عدم مانع مقارنش نباشه. ولا یعقل مانعیت و امر متأخر، یعنی اگر فرض کردید مقتضی تمامیتش رو فرض کردید در زمانی و در اون زمان مانع وجود نداره، می شود معلول تخلف پیدا کنه؟ بعدن یعنی جزء العله بعد می تواند شیئی در آینده، امروز آتشی رو برافروختن، سوختن اینجا منوط بر این که فردا بارون نیاد.
سوختن مثلا اینکه آتش برافروزیم و یه شیئی درماش به یه حدی برسه مطابق گذر زمان.
خب گذر زمان در حقیقت اقتضا هنوز منوط به دوامه، هنوز مقتضی تام نیست، اقتضاش یه جزء دیگری هم داره، هنوز باید ادامه حرارت این رو دما رو پایین میاره و
پس علت ناقصه میتونه متوقف باشه که در اینکه بعدن بقیه اجزا و بقیه
نه، هر زمانی معلولش همونه. آتش در آن اول از درجه هوا رو از درجه به اصطلاح 20 میبره 21، آتش دقیقه دوم حرارت رو میبره 22، آتش ادامه پیدا کرد دقیقه 3 حرارت میشه 23. این قابلمه یک گذاشتید رو آتش، در قابلمه یخ دقیق همون اول صفره، انجماده. خب آتش اینو کی میتونه ببره؟ یک، اون وقتی که یه دقیقه باشه. در دقیقه دوم معلولش چیز دیگریه، علت آنی عمل میکنه. علت ناقصه هم هیچ تأثیری نداره. این که میگن علت ناقصه معناش این نیست که تدریجی عمل میکنه. علت ناقصه یعنی جزء العله، جزء العله و عدم العله سوا. تا علت تام نباشه هیچ بخاری ازش بر نمیاد. وجدان ما اینو میگه دیگه. من نمیدونم شما غیر از این میتونید تصور بکنید؟ هر معلولی در نظر بگیرید تابع علت تامه خودشه، معنا نداره که یک شیئی تأثیرش در اینی که جزء علت تمام المؤثر باشه. بله معلول امر تدریجیه، یعنی هر آنی معلولی غیر از معلول دیگر. ولذا این که میگن معلول در بقایش نیاز به علت داره، بقایش غیر از حدوثشه و علت حدوثش غیر از علت بقایشه. علت محدثه مبقیه نیست، بله اگر علت باقی باشه بقاء علت مؤثر در بقاء معلوله، نه اینکه علت محدثه مبقیه باشه. اگر اقل محقق شد لا محاله اون غرضی که بهش متقدمه باید محقق بشه.
خب حالا اگه فرض کنیم آب مثلا حالا شربت آب یه چیزی کنارش شکر باشه یه معلول داره نباشه، یعنی انزمام خارجی
میتونه، اما فرض اینه اگر یک معلول فرضمون در دو غرض هم اینه که دو غرض قابل جمع نیست در خارج. خب اگر قابل جمع نیست، خب اگر اقل محقق احد الغرضینه، خب دیگه معنا نداره غرض دیگر متحقق بشه.
حالا ما اگه اقل رو ایجاد کردیم به تنهایی یه اثر داره، اگه این رو با یه زائد اضافه کنیم اثر
زائد تدریجی،
نه تدریجی شد.
نه نه فعلا بحثمون در تدریجیه، فعلا بحثمون در تدریجیه.
همین چیزو قبل چرخ متأخر حتما باشه،
ولی که فعلا بحثمون در تدریجیه. تسبیحات و تسبیحات خط قصیر رو بنید و به نمونای اول اینو گذاشته بودم آخر بگم جلو ایشون وادار کرد جلو بندازم، اینه که تو کلام مرحوم آیه صدر آمده از تفسیر محل نزاع در اقل و اکثر به ما یعم الدفعی و تدریجی، این وهم از ایشان. اونی که مورد توهم استحالتش اینه که در تدریجی تخییر بین اقل و اکثر تدریجی، یه تسبیحه سه تسبیحه، خط قصیر خط طویل. و اما دفعتن اگر بخوای شما فرض بکنید تخییر بین اقل و اکثر اشکالی نداره، مثالم قبل گذشت از ما تصدق، شما یه درهم بدید حالا یه صدقت انتفارو مش بکنید، صد درهم بدید حالا یه ایران صدقت، اگر صد درهم بدید امتثال به چی محقق شده؟ به صد درهم. یه درهم هم بدید که مشکلی نداره مرحوم آخون با این تخییر، چه تخییرش از قبیل عقلی باشه یا از قبیل تخییر شرعی باشه تفاوتی نمی کنه. خب اگر بناست دفعی شما فرض کردید، چون اگر صد درهم که بده نمیتونید بگید امتثال به بعض حاصل شده، اگر بگید به بعض آیون مبتلا میشن به مشکل امتثال به فرد مردد. صد درهم داد بگید امتثال حاصل به کدومش حاصل شده؟ به واحد معین لا مرجح له، به واحد مردد لا واقع له، به مجموع بله به مجموع. وقتی به مجموع حاصل شده تصدق، گفته تصدق به مجموع غرض حاصل شد. خب اینجا در حقیقت هر یک از این دراهم جزء المؤثره دیگه، چون معنا نداره به خصوصی مؤثره در اثر باشه، نه تعیناً نه تردیداً، ولذا اصلا محل شبهه و اشکال واجبه تخییر بین اقل و اکثر در تدریجی است و اما در دفعی بله. یه شبهه ای رو مرحوم آی صدر مطرح کرده و اون که واجب ما لا یجوز ترکه الا بدله. خب حالا اگر بناس تصدق این آقا دفعتن داره انجام میده، صد درهم و یک جا داره میده، خب بعد از آن که با یه درهم میتونه اکتفا بکنه، خب معدا یک درهم یجوز ترکه دیگه. خب اگر اینه پس کدوم از اینا واجبه؟ این اشکال اشکال فرد مردده که آی صدر و آی اصفهانی و آخون همه باید اینا حل کنن، که ما به یک بیانی حل کردیم، گفتیم امتثال قدیما حل کرده بودیم، گفته بودیم امتثال به فرد مردد اشکال نداره، جدیدن یه اضافه هم کردیم گفتیم تکلیف به فرد مردد هم اشکال نداره. اما این که شما مشکل تخییر بین اقل و اکثرتون رو سر این قضیه، خودش یه مشکل دیگه ایه، مشکل تخییر بین اقل و اکثری که مطرحه اینه که با تحقق اقل الغرض یسقط، و اگر الغرض سقطه کیف یکون حین اذن این اقل به شرط ضم ضمیمه مسقط غرض. این در تدریجیاته که مرحوم آخون گفت آقا این الغرض یسقط، نه الغرض قد لا یسقط، این کان الاقل بحیث یسقط الغرض کیف اتفق لا یعقل التخییر بین الاقل و الاکثر، و این کان الغرض یتحقق بالاقل بحد تخییر معقوله. اینو مرحوم آخون اینجا خواست حل بکنه. قبل از آن دیگه گذشت وقت، چون فرصت ندارم وارد کلام محقق اصفهانی بشم، مطالعه کنید کلام ایشونو، یا انشالله کردید در این تعطیلات، فردا براتون تعطیلش عرض میکنم. این نکته رو عرض بکنم، تو کلام اصفهانی آمده و اون این که مرحوم آخون در مثل تدریجی اقل یا اکثر تسبیح و تسبیحات، خب اینو مطرح کرد که خب اقل وقتی مستقلا محقق شد تسبیح اولا، خب لا منافع من تحقق الغرض در همون انگلت اول، خب اگر غرض باش محقق میشه دیگه معنا نداره بگید که تخییر بین اقل و اکثر. که آخون جواب داد گفت که نه، ممکنه غرض با اقل به حده محقق بشه، نه به اقل کیف اتفق. مرحوم اصفهانی تو کلامش اشاره به یک نکته میکنه و اون این که لا فرق بین تسبیح و تسبیحات و بین خط قصیر و طویل، چون ملاک در خط قصیر و طویل گفتید که مالم یسکن فهو وجودان واحد. خب شما توی تسبیحات هم همینو میگید، طرف میگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و سبحان الله و الحمد لله و الى آخره بدون ان یسکن.
تسبیح واحد یعنی سه تا شما
سه تا میاد
خط میگی تا وقتی که این دست از حرکت خط واحده، تا وقتی از حرکت های نیستده.
خب میدونم کلام اینه، اصفهانی میگه که تا مادامی که صوتش متوقف نشد، جوهر صوتی اگر گفت سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و
ادامه داد تسبیح واحد محقق
نه شد. اگر ادامه بده تسبیحات محقق میشه، اما تسبیحات به وجود واحد یعنی به صوت واحد مستمع. اصفهانی میخواد بگه که بین خط طویل و بین تسبیحات متواصله متواصلهی به صوت من دون ان یتخلل بینها سکتتون و سکوتون، خب اینم وجود واحده، فلا فرق بین این اون. مرحوم اصفهانی میگه بله لا فرق، منم قبول دارم، منتها فقهیاً تخییر بین تسبیح واحده و تسبیحات متواصله فقط نیست، یعنی اگر با سکتتینم بین تسبیحات فصل قرار بده اینم میگن بین تخییر. اگر اونی که در فقه بود تسبیح واحده که یسکت علیها او تسبیحاتون یوصل بعضها به بعض، اگر تخییر بین این بود این کانه که الخط القصیر و الخط الطویل. اتصال صوتی یعنی به نحوی که به وحدت مستمر اخلال وارد نکنه. سه تا تسبیحه با یک کلام، با کلام واحد مستمر که مادام لم یتوقف عن الکلام فکلامه واحدون، همانطور که اگر یک کلمه رو بکشه بگه به تا مادامی که توقف نکنه این وجود واحده، تسبیحات هم اگر پیاپی به اتصال صوت بگه اینم وجود واحده. مرحوم اصفهانی میگه بله اینم وجود واحده، قبول دارم اینم وجود واحده، مثل خط و کذاست، ولیکن فقهیاً تخییری که گفته میشه منحصره به این نیست. یک فرض تخییرش، یه عدل تخییرش هم اون تسبیحاتی است که بین اونها دو سکته فاصله بشه. خب اینا وجودات مستقل دیگه، اونی که متمایز میکنه تسبیحاتو از خط قصیر و طویل تسبیحاتی است که بینش سکته متقلل بشه. شما در خط تا سکته و سکون متقلل بشه خط تمام شد، در تسبیحاتم تا سکته، اونجا سکون، اینجا سکوت، متخلل بشه بسیار خوب، اما اگر بینشون سکوت متخلل نشه، کما اینکه در خط سکون اگر متخلل نشه وجود اون واحد، یعنی اون متوهمی که میخواد فرق قائل بشه بین خط قصیر طویل و بین تسبیح و تسبیحات، منظورش فرق بین خط قصیر و طویل و تسبیح و تسبیحات با انفصال در وجود و تخلل سکوت و سکته است، نه صرف تعدد. کلام محقق اصفهانی قدس سره در مقام مراجعه کنید، تا ولو ما کلام آخوند و گفتیم اون چه باید در تقریرش بگیم، بدون این که کلام ایشان را به دو بیان بر حل اشکال برگردونیم، ولیکن کلام ایشان و آقای صدر رو مراجعه کنید که هر دو به هم پیوستن و یک امر دیگری از کلام مرحوم آخون بیان کردند و برداشت کردند، تا عرض کنیم انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.